سر و سامانی بخشیدن به اوضاع اداری و اوضاع اقتصادی مردم که از زبان آقای دکتر فرقی بشنه.
خدمت شما عرض، ما اگر بخوایم یک رویکرد رو بررسی کنیم و مجدد برگردیم سر بحثمون، کسی که زمام حکومت رو دست میگیره، تربیت شده مکتب سیره و معلم این جریان خود پیغمبر بوده که تونسته ایشونو پرورش بده مبتنی بر اصولی که اصل حاکمیت اسلامی بر اون بنا شده. لذا بر اساس اقداماتی که انجام میدن حضرت، ابتدا به ساکن بحث اصلاحاتی رو انجام میدن. اصلاحات هم از اصلاحات افراد شروع میشه، چون افراد، اگر ما افراد شایسته رو گزینش کنیم، افرادی که هم تعهد دارن و هم تخصص دارن، در این خصوص هم بحث‌های متنبعی صورت گرفته و زیباترین شاید جمله رو شاید چمران می‌فرمان خدا رحمتشون کنه، که اگر کسی بدون تخصص پستی رو بپذیره در واقع اهمال کرده، کوتاهی کرده،
هم تخصص نداره هم تعهد نداره.
بله دقیقاً همینطوره. منتها افرادی رو انتخاب می‌کردن که بعضن شاید تو دولت قبل و در دوره قبل اینها به خیلی امور عامه مشغول بودن و شاید دیده نمی شدن، اما بر اساس منش و نگرشی که حضرت مولا داشتن به اینها حکم می دن و اینها زمام امور رو به دست می گیرن. مسئله بعدی که ساختار اصلاح میشه، اهم مهم اینه که فرایندها اصلاح بشه. خب این ما فرایندها رو کجا می بینیم به عنوان کسی که مدیریت دولتی خونه، مدیریت منابع انسانی خونده؟ رفتارهایی که خود خلیفه، خود کسی که امروز به عنوان اولین شخص تأثیرگذار حاکمیت بر عهدش هست و به نوعی مدیر جامعه هست، از خودش در برابر وقایع نشون میده. چرا؟ چون منی که به عنوان مدیر هستم و به عنوان مسئول هستم، خود بنده بهترین الگو هستم برای کارکنانم، کارمندانم و زیردستانم. لذا ما برخوردهای بسیار تأمل برانگیزی نسبت به دوره قبل از حضرت مولا میبینیم. رفتاری که حضرت نسبت به برادرشون انجام دادن،
جناب عقیل،
بله، و رفتاری که با حضرت زینب انجام دادن، سلام الله، و اگر گفتن که وثیقه نگذاشته بودید و من اون برخورد سنگین رو باهاتون میکردم و دستتون رو قطع میکردم، حجت بر همگی تمام میشه که این فضا چه فضاییه. و ما میبینیم کسایی که چه رفتارهایی داشتن و چه خراجهایی از بیت المال داشتن و چه طلبهایی رو خودشونو به حق میدونستن و برداشت میکردن،
ریشه خاری میکردن
به شدت به شدت، اما اونها با اصلاحاتی توامان با تنشها که همراه با تنشها بود و این تنشها هم منتج به یک سری نارضایتی ها بود. اما وقتی بخواد اصلاح بشه، ما یک اصلاحی داریم، میگیم عمل بدون خونریزی اتفاق نخواهد افتاد.
بله.
این اتفاق میفته و این حرکت استمرار پیدا میکنه. و من جا داره یک جریانی رو بگم، کلیپی رو دیدم از حاج قاسم عزیز رحمت الله، خدا رحمتشون کنه، خیلی جالب بود. میگفت زمانی که ما میخوایم کوی رو فتح کنیم، بعد ببینیم همراهان این راه چه ویژگی هایی دارن، آیا همراهان این راه همراه هستن و توان اینو دارن که در این فتح ما رو همراهی کنن یا نه. خیلی هم در تاریخ میبینیم کسی که خوب بود اما همراهان ضعیفی داشت و مردم نتونستن همراهیش کنن، نتونست به اون مقصد برسه. و کسایی هم بودن که خود فرمانده، خود مدیر، خود مسئول فاسد بود، اما همراهان این راه همراهیش کردن در مسیر باطلش و تونست به نتیجه برسه. لذا همراهان این راه هم خیلی مهم بودن که در کادسازی اهمیت داشتن. و در گام سوم اقدامات توسعه‌ای که حضرت انجام داد، از آباد کردن نخلستان‌ها، از مباحثی در خصوص توسعه تجارت و توسعه اقتصاد، در اقدام که ایجاد کردن در ایجاد کارگاه یا همون به اصطلاح امروزی یا کارخانه کشتی سازی که حضرت ایجاد کردن تا بتونن ارتباطات و تعاملات بین المللیشون رو بیشتر کنن با کشورهای همسایه، مباحثی رو که اقدام کردن در خصوص توسعه نان،
بله،
و بحث آسیاب و حتی بحث کارخانه روغن که بسیار اقدامات ارزشمندی بود و این اساسی بود که حضرت مولا می‌خواستن اساس معیشت مردم اصلاح بشه در گام بعدی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اینم تو ذهنم آمد روایت جالبی است، حکایت قشنگی است که نقل میکنن جناب طلحه و جناب زبیر بعد از اینکه حضرت به خلافت ظاهری رسیدن به محضر امیرالمومنین رفتن آقای دکتر، به جناب عمار و ابن عباس نقل کردن که میخوایم حضرت رو ببینیم، امیرالمومنین رو ببینیم. رفتن محضر امیرالمومنین، امیرالمومنین پاسخ دادن قبل از شما عده زیادی وقت گرفتن، من وقتم متعلق به اونهاست. وقتی جناب طلحه و جناب زبیر در گوشه ایستادن تا فرصت بشه، دیدن افرادی میان محضر امیرالمومنین که به تعبیر خودمون ژنده پوشن، آدمهای ساده احوالی ان، لباسهای مندرسی دارن، گله و شکایت کردن که آیا تو اینها رو بر ما برتر میبینی، بالاتر میبینی؟ حضرت گفتن که وقت من متعلق به اینهاست. حالا خلاصه بعد از اینکه تمام شد و محضر حضرت رسیدن، دو تا شمعدان و روغندان رو میز امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بود. وقتی طلحه و زبیر خواستن به محضر امیرالمومنین مشرف بشن، حضرت اون روغندانی که تا اون لحظه داشتن ازش استفاده میکردن خاموش کردن، روغندان دیگر رو روشن کردن. بعد از اینکه صحبتشون تمام شده بود، خب بالاخره طلحه و زبیر برای گرفتن امارتی آمده بودن و دست خالی بازگشتن، به جناب ابن عباس و نزدیکان امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه گفتن که این فلسفه این کار چی بود؟ چرا اون روغندان رو خاموش کردن؟ این روغندان رو حضرت روشن کردن، پاسخ دادن آن روغندان متعلق به بیت المال بود و برای انجام کار مردم بود، اما شما برای کار شخصی آمده بودید. حضرت با روغندان شخصیشون فضا رو روشن کردن و با شما صحبت کردن. ما صحبت از چنین شخصیت عجیب و بزرگواری میکنیم که همه عقول عالم حتی دشمنان و دوستان به عظمت و بزرگی او معترف هستن. 3036-37 سامانه پیامکی برنامه است. خیلی متشکرم. پیامک دید آقای غلام حسن کرمانی از نوشهر، التماس دعا از اینجا به بارگاه امامزاده صالح علیه السلام سلام میکنم و از طرف ما زیارت کنید و خواسته ای دارم از سید بزرگوار که دعا میکنید. خیلی متشکرم. حتما به روی چشم، ما محتاج دعای همه شما هستیم. در شب سوم لیالی قدر همه ما بیتاب و بیقرار امام واجب و تعظیمی هستیم که سر سفره نوح و مرسی او شب احیا رو برپا میکنیم. بیدار ماندیم تا دلمان بیدار شود و خدا را قسم بدیم به ثانیه‌های دلتنگی حسنین و زینبین دست ما رو در این لیله قدر بگیرد و انشالله هممون با دامانی پر از اجابت این آستان مقدس امام صالح رو انشالله ترک بکنیم. مبادا لیله قدرت سراید، مبادا لیله قدرت سراید، گناه بر ناله‌ام افزون تراید. خدایا مبادا ماه تو پایان پذیرد، ولی این بنده ات سامان نگیرد.
ممدون سمی رو ای خی از آن دارم کنی، ممدون سمی کی خی ای قغم دارم کنی، صوت می بارم دسی حال خرابم آسمون، هرچه بلگشی کنو نیده جوابم آسمون، بل بنالو من داغم بگو بی کس و خوم بی کس و خوم. Bye. دنیا درد باریش مندسی غیر از قبرت رود و تل خاریش مندسی بل بنال و من داقم بگو بی کس و خوم بی کس و خوم بخواد دردی بیا حالت بلا بودش و موج هر بخواب باله سرت بالی ردا بودش و موج تا قیومت هر چیزی لا لا بگم بی فیده یه آخ وقت بی کسی آخ سی دل گور و زیر بل بنال و من داقم بگو بی کس و خوم بی کس و خوم.
یک شب و هزار برکت هم نفس لحظه های سحرگاهی شماست در شب 23 ماه مهربان ماه مبارک رمضان. 30,036,37 سامانه پیامکی برنامه است. دلنوشتهاتون رو برای ما بفرستید، نام شریفتون رو هم انشاءالله قید بکنید که در برنامه بخونیم. 0916-84-75 جناب آقای سرکار خانم لعیا پارسافرد نشان سلام، التماس دعا، ما هم از شما التماس دعا داریم. 0990-59-74 با سلام و عرض تسلیت شهادت حضرت امام علی علیه السلام و خدمت مجری گرامی تسلیت عرض میکنم. در این شب پربرکت و زیبا برای ما دعا کنید، به ویژه برای مادرم و همه کسایی که بیمار هستن دعا بکنید. ایشالله که همه بر سر سفره شفا و عافیت بنشینن. جناب مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. 30,036,37 شما هم میتونید پیامک بزنید، بله پیامک قشنگتون به دست ما برسه، نام شریفتون رو بخونیم. اما همچنان که بر سر سفره مرثیه و نوحه شهادت امیرالمؤمنین آن امام نازنین نشستیم، داریم در خصوص سیره عملی حضرت در حوزه اقتصادی و امور اداری صحبت میکنیم. آقای دکتر فروغی بزرگوار هم در استودیو هستن، البته عرض بکنم محضر مقدس جناب امام زاده صالح تجریش هستیم و حال هوای قشنگ این آستان مقدس و آسمانی رو هم میشنوید. خب آقای دکتر، در خصوص پاره از عملکردهای امیرالمؤمنین صحبت کردیم، حضرت کسب و کارهای رو هم بعد از اینکه به روی کار آمدن رونق دادن، همونجوری که بلد. با هم صحبت کردیم کارخانه های تولیدی رو بنا نهادن، بیکاران رو براشون شغل ایجاد کردن، کار ایجاد کردن. یکی از اتفاقات بسیار بسیار مهمی که در زمان امیرالمؤمنین افتاد به ویژه در شهر کوفه این بود که حضرت لوله کشی ایجاد کردن، آب فرات رو آوردن به داخل شهر، مردم میتونستن به راحتی از آب استفاده بکنن. و دلم میخواد به مقولات اینگونه بپردازیم و بعد بریم سراغ این موضوع بسیار مهم که خب الان آورده‌ای که ما میتونیم از مش و مرام امیرالمؤمنین برای روزگار خودمون داشته باشیم به ویژه در حوزه اقتصادی و کسب و کار چه میتونه باشه.
بسیار عالی. مباحثی که داریم مطرح میکنیم، من سعی میکنم مباحث رو به گونه‌ای مطرح کنم که مورد استفاده‌ام باشه برای همه شنونده‌های عزیزمون و بتونیم یک جریانی رو انشالله مبتنی بر سیره مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایجاد کنیم. و ابصال که تقدیر ما نوشته میشه، تقدیر ما به احسن الحال نوشته بشه و انشالله بتونیم یک جریان خوبی رو داشته باشیم. ببینید، زندگی پیغمبر و اهل بیت به طور جامع یک زندگی سراسر خیر و برکته. و برای کسی که اهل تعقل هستن، اهل تأمل هستن و امشب شب تفکر هست، بسیار حائز اهمیتی که ما بتونیم توجه ویژه داشته باشیم با تدبیری که میکنیم در زندگی عزیزان و به کار ببندیم این روش و مسلک رو. اسلام برای این که روابط اقتصادی هم مثل روابط اجتماعی با صداقت و راستی و از روی عدالت انجام بپذیره، قوانین و احکام رو وضع میکنه. کسب و کارها رو در 5 گروه تقسیم بندی میکنه: کسب و کارهای واجب، کسب و کارهای مستحب، کسب و کارهای مکروه، کسب و کارهای مباح و کسب و کارهای حرام. حالا برای این که به این کسب و کارها جریان بده و اون انگیزه رو ایجاد کنه برای حرکت، پیامبر و اهل بیت احادیث رو نقل میکنن که دل مردم رو گرم کنن و یک جریان و یک انگیزشی ایجاد بشه در دل مردم و یک حرکتی شکل بگیره که خداوند به اون حرکت برکت بده. پیامبر میفرمان محبوب ترین مردم نزد خدا کسی که بیشترین سود و خدمت رو به مردم ارائه کنه. در جای دیگه میفرمان برآوردن حاجت مردم از روزه و اعتکاف یک ماه بهتر است. تا زمانی که مؤمن در یاری برادر مؤمن خود باشد، خدا هم در کمک و یاری او خواهد شتافت. وقتی تجمیع این و یا برایند اینها رو ما مورد توجه قرار میدیم، میبینیم چه انگیزشی بیشتر از این میمونه که شما اشتغالی رو ایجاد کنی و در اون این مطالب و مواردی که عرض کردم دیده نشه. پس میبینیم خیلی ارزشمنده. مسئله بعدی رویکرد ما یا اون بستری که ما تفکرمون بر اون قوام پیدا میکنه. این میتونه مبتنی بر رویکرد مادیگرایی باشه، چیزی که در غرب ما شاهدش هستیم. کارهای اجباری و نوعی بردهداری رو ما شاهد هستیم، اما این با رویکرد اسلامی کاملا زاویه داره. همجور که مستحضرید آمدن خانه امام رضا رو گچکاری کردیه که کارگر، و ایشون فرمود که آیا با ایشون تی کردید یا تی نکردید، و میفرمان که آیا مزدش رو حساب کردید یا حساب نکردید. وقتی به این ظرافت تأکید میشه و به این ظرافت نگاه میشه که حقی از کسی ضایع نشه، و یا رفتاری که حضرت داشتن که با اهالی مینشستن، با کارگراشون مینشستن و بر یک سر سفره و با یک سر خوان مینشستن و غذا تناول میکردن، ما میبینیم یک جریان بسیار ارزشمندی رو دارن برای ما نشون میدن که ما بتونیم مسیر رو گم نکنیم. حضرت علی در طول حیات پربرکت خود اثرات ارزشمندی رو گذاشتن و اقدامات ارزشمندی رو داشتن که این اقدامات متاسفانه حتی در صدا سیما، حتی در مکاتب و حتی در دانشگاه
پرداخته
نشد. و جا داره ما خواهش کنیم از مسئولین مربوطه که واقعا بیان یک تحلیلی داشته باشن که حضرت چه اقداماتی رو انجام داد. ما ختم بر حکومتداری حضرت رو به اون نامی ارزشمندی که به جناب مالک دادن نبینیم و ما بیایم ابعاد مختلف این حکومت رو مورد بررسی قرار بدیم.
واقعا کوچیکه و نکته اینجاست که ما انصافا در مورد امیرالمؤمنین در حق ایشون خیلی اجحاف کردیم و حتی تو کشور ما که کشور شیعه امیرالمؤمنین هست، ببینیم که امیرالمؤمنین چقدر مظلومه.
دقیقاً همینطوره.
چقدر ما کم پرداختیم به سیره عملی حضرت در حوزه‌های اداری و اقتصادی، و اگر این اتفاق میافتاد واقعا شاید خیلی از این مشکلاتی که ما کشورمون داریم برامون رخ نمیداد. من میخوام سوال بپرسم. خب حضرت در حوزه کسب و کارهای عمومی مردم اتفاقات مهمی رقم زدن. چه کار بکنیم که با توجه که حضرت آقا هم این سالها رو سالهایی در حوزه اقتصادی نام نهادن با محوریت تولید، چه کار بکنیم که واقعا چگونه میتونیم بیاموزیم آورده ما از این نگاه امیرالمؤمنین برای این روزگار خودمون چگونه میتونه باشه که ما کسب و کار خودمون رونق ببخشیم و از این بحران‌های اقتصادی که وجود داره باش دست به گریبان هستیم واقعا نجات بدیم.
ببینید من چند تا مسئله رو خدمت شنوندگان عزیز و شما موجه ارجمند و ارزشمند عرض کنم. ما برای این که بتونیم یک کسب و کار رو ایجاد کنیم، چون امشب شب روایت خوندن، شب حدیث خوندن، سعی میکنم مطالب رو هم علمی و هم مبتنی بر روایات و احادیث عرض کنم.
یه پرانتز باز کنم. شاید خیلی شنوندگان میگن خب آقا شما شب قدر چرا در مورد موضوع اقتصادی صحبت میکنید؟ معصوم فرمود
بله.
بالاترین عمل در شب قدر، هی سوال پرسیدن آقا بالاترین عمل چیه، یکی گفت صلوات، یکی گفت بله. زکات، یکی گفت دعا، یکی گفت قرآن، یکی گفت نماز. فرمودن بالاترین عمل در شب قدر کسب معرفت و علم آموزیه.
دقیقاً
که ما داریم در این حوزه با هم صحبت می‌کنیم. ببخشید پرانتز گفتم برای اون شنونده عزیز و نازنین که شاید این سوال تو ذهنش بیاد.
بله، همونجور که مستحضرید پیغمبر خدا وارد مسجد میشه، دو گروه رو می‌بینه که گروهی به عبادت بودن، گروهی به تفکر و مباحثه در خصوص مباحث علمی، و پیغمبر گروهی رو انتخاب کردن برای هم جواری و هم نشینی که در این خصوص کار می‌کردن. ما امشب شب قدر اومدیم جمع شدیم که قدرمون بیشتر بشه، ارزشمون بیشتر بشه. این هم محصلش حاصل نمیشه جز تفکر، تفکر در خودمون، تفکر در زندگیمون، تفکر در رفتار یک ساله‌ای که میخواد از ما سر بزنه. خب خدا بستر رو مهیا میکنه، اما زبرون کسی نتابد، تو خود آفتاب خود باش. ما باید اقدام کنیم، ما باید عمل کننده به این جریان باشیم، و الا کلی پای منبر نشستیم، کلی مطالب رو گوش کردیم، اما چقدر به کار بستیم که هر آن قد به کار ببندیم ما مورد توجه عنایت خاص خدا قرار میگیریم و خدا به این جریان برکت میده. ببینید در خصوص فعالیت و ورود به این جریان، همجور که اهل بیت هم تأکید داشتن و روایت های مختلفی از خود حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست، در گام اول برنامه ریزی توسعه فردیه. یعنی ما بتونیم خودمونو در ابعاد مختلف توسعه پیدا کنیم، توسعه بدیم، برنامه ریزی توسعه فرد داشته باشیم. این مطلب رو در واقع در غرب به عنوان IDP یا Individual Development Plan، برنامه ریزی توسعه فردی میدونن، که یکی از برنامه های بسیار مورد توجه مجموعی مثل ناسا هست که توجه میکنن برای این قضیه. در گام بعدی ما برای این که بخوایم یک کارآفرینی داشته باشیم، یک استارتاپ رو ایجاد کنیم و یک کسب و کار را بندازیم و از خدا بخوایم در این شب قدر به کار ما برکت بده و به فکر ما برکت بده، اینه که ما یک تیم خوب داشته باشیم. خب گام دوم اینه که بیایم روی TDP کار کنیم، یعنی تیم دیولوپلن، برنامه‌ریزی های توسعه تیمی. و ما چقدر احادیث و روایت داریم، هم در مورد خودشناسی، هم در مورد کار گروهی، و اینی که خدا می‌فرماید ید الله مع جماعت، و این روایت هست و بر ما تأکید شده کارو به صورت تیمی و به صورت گروهی انجام بدیم. زمانی که تونستیم گروه و تیممون رو بسازیم، ما گام سوم رو برمی‌داریم و اون مهارت افزاییه و میشه JDP، یعنی جاب دیولپمنت، برنامه‌ریزی توسعه شغلی، که ما چه مهارت‌هایی رو باید کسب کنیم. از همین شب قدر شنوندگان عزیز، همراهان عزیز، اساتید من، دوستان من، رفقا، به خدا قسم ما در کشور شیعی هستیم و خود ما میتونیم سمبولی از حکومت امام علی باشیم.
همینطوره.
اگر بیایم و امشب فقط تمرکز کنیم رو اقداماتی که انجام دادیم و اقداماتی که باید انجام بدیم.
برنامه‌ریزی باید بکنیم
که یک سالی رو داشته باشیم و خودمونو به گونه‌ای تربیت کنیم و خودمونو به گونه‌ای ماهر کنیم و مجهز کنیم. در دغدغه‌ای که رهبر از مشم ما، عزیز ما، حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید دارن سالهای متوالی به بحث اشتغال، به بحث کارآفرینی، به بحث تولید. خب چه قصوری ما کردیم؟ امشب قدر رو خدا را قسم بدیم به حضرت علی، به اهل بیت، که واقعا ظرف سینه ما، ظرف مغزی ما رو،
اندیشه ما رو،
بینش ما رو، راه ما رو برکت بده و ما بتونیم اقداماتی انجام بدیم. و ببینید حضرت علی چقدر زیبا میگه به جای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیاندیشید. چند تا پروژه رو ما اسارت زدیم، اصلا کاری به کلان نداریم در کشور، خودمون تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم، اما ابترمون دلیل های عدم انجامش و به سرمنزل مقصود نرسوندنش چی بوده، اینو بیایم خودمون در خودمون اندیشه کنیم. چه شبی بهتر از امشب برای خلوت کردن با خودمون، برای رسیدن به هدف ها و مقاوم بودن در برابر رسیدن به هدف ها ما احتیاج به همت بلند داریم. تحقیق رو انجام دادن در سال 1390 در دانشگاه بیزنس اسکول هاروارد، دیدن کسایی که ورودی های اون سال دانشگاه بیزنس اسکول هاروارد، کسایی که هدف گذاری داشتن و برنامه‌ریزی داشتن تنها 3% بودن. طبعا. اینو تعمیم بدید به کل جامعه، یعنی 3% از جامعه ما توان هدف گذاری صحیح و برنامه‌ریزی مناسب دارن، اما ما چقدر روایت داریم، چقدر حدیث داریم که به لحاظ ضیق وقت من نمیتونم بهشون اشاره کنم، در خصوص هدف داشتن، در خصوص علت خلقت که خودش مبتنی بر یک هدف، مبتنی بر یک برنامه است و یک برنامه‌ریزی. از شدت سختی ها نهراستید، زیرا هراس شکننده تر از خود کار است. خب به جوان های عزیزمون میگیم شروع کنید به یک کار رو استارت زدن، هر کاری، کار آر نیست. روایت حضرت علی بر دوش مبارکش هسته های خرما رو حمل میکردن و اگر هسته رو زمین میافتاد بر میداشتن و اصحاب میگفتن چرا این کار میکنی؟ گفت این هسته که امروز من الان دارم بر میدارم خودش تبدیل به یک نخل میشه و میتونه محل ارتزاق باشه.
بله، اصلا طور باید هست حضرت اینا رو که بر به تعبیری حالا مثلا اون که حیواناتی که اونو حمل میکردن میگذاشتن میپرسیدن که آقا شما چی رو حمل میکنید؟ فرمود درختان آینده رو حمل میکنید.
بله، هیچ وقت کارهای اهم را فدای کارهای مهم نکنید. ما ببینید باید اولویت گذاری داشته باشیم، باید یاد بگیریم کدوم کار برامون مهمه، کدوم مهمتره، برای این برنامه‌ریزی کنیم که امسال امشب یک حرکتی را انجام بدیم مورد وسوخ، یعنی بگیم خدا عنایت کرد در شب قدر ما مطالبی رو فرا گرفتیم از سیره امیرالمؤمنین.
بله.
اونو به برکت امشب قدر به کار بستیم و یک جریانی رو ایجاد کردیم و تونستیم یک سفره رو پهن کنیم همچون حضرت علی. چند نفر از این سفره متنعم شدن و رزقشون رو برداشت کردن. مثلی بعدی که حضرت می‌فرماید، پیش از پذیرش هر کاری به دانش آن مجهز شوید. حکمت 439 مولاست. خب دانشگاه های ما چقدر در تراز این هستن که دانش ما رو ببرن بالا؟ آیا فارغ التحصیل های ما تونستن زمان اعطاء مدرکشون بیان وارد بازار کار بشن یا خلاهای وجود داره؟ خب نگیم تقصیر رو گردن دانشگاه نندازیم، هرچند که مقصر و قبول داریم.
بله.
اما بیایم یک نگاه هم به خودمون
در خودمون ایجاد بکنیم،
اقدام کنیم، شروع کنیم به مهارت آموزی، شروع کنیم به کسب مهارت های سخت، به کسب مهارت های نرم، تا بتونیم استارتاپ خودمون رو، کسب و کار خودمون رو استارت بزنیم. خیشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارهای شما را اصلاح کنه. شمایی که میخوای یک کسب و کار انجام بدی، مگه نمیگفتن قدیما کاسب حبیب الله، حبیب خداست؟ اما چقدر الان کاسب های ما حبیب خدا هستن؟ حالا ما میگیم که اون راننده تاکسی از من پول زیاد گرفت، رفتم مطب دکتر ویزیتو از من گرون گرفت، رفتم این کار کردم، حالا منم این جنسو دارم، بیام قیمتو ببرم بالا، مبلغو ببرم بالا. این کجاش به سیره امیرالمؤمنین میخوره و کجاش به سیره زندگی مولای ما میخوره؟ و در آخر میگه مشورت پذیر باشید، اگر مشورت نکنید تباه میشه. تمام مسائل رو گفتیم، آسیب شناسی رو به اندازه قدر و وسعمون گفتیم، مطالبی رو نقد کردیم، احادیث و روایاتی رو که خدا به علت این ضیق وقت و به این لسان حقیر ما اینو از ما بپذیره، به حرمت امشب و جز باقیات صالحات ما قرار بده و انشالله یک چراغی باشه در دل تمام شنونده های عزیزمون که امشب واقعا یک انقلابی در دلمون ایجاد بشه و یک جریانی رو در شأن کشور علیوار و کشور شیعه امیرالمؤمنین داشته باشیم. در آخرم اگر فرصت باشه من یک دعای کوتاه کنم.
خیلی
کوتاه دعا کنم. انشالله خدا تمام کسایی که حاجت دارن، حاجت‌های دنیوی دارن، حاجت‌های اخروی دارن، تمام کسایی که دغدغه دارن، کسایی که دلاشوبن، دلشون آشفته است، کسایی که فکرشون پریشونه، خدا به پریشانی دل زینب، به آشوب دل عباس، به آشوب دل امام حسین و حضرت امام حسن علیه السلام، خدا دل تمام شیعهان رو آروم کنه،
انشالله.
به زندگیشون برکت و معرفت بده و تمام کسایی که نتونستن به هر دلیلی امشب رو درک کنن و امشب رو قد بگیرن، قد بدونن، خدا به صاحب امشب قدر تمام کسایی که صدای ما رو میشنون بالا ببره و انشالله به زندگی تمام ما در ابعاد مختلف برکت بده،
انشالله. خیلی متشکرم. الله یامین. برای پرواز این دوها به آسمان صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای دکتر خیلی ممنون از حضور شما در برنامه. با شما خداحافظی میکنیم. داریم کم کم نزدیک میشیم به دقایقی که انشالله دعای پرفضیلت جوشن کبیر رو در آستان مقدس امامزاده صالح ابن موسی الکاظم یا همون امامزاده صالح تجریش خودمون با هم انشالله خواهیم خواند و نغمه و ترنم خواهیم کرد. اما 3036-37 سامانه پیامکی برنامه است. 0994-22-03 از کرج گفتن آقای مجری علی نگهدارت بشه چرا پیام من نمیخونی که پیام شما رو خوندیم. 0911-49-40 التماس دعا گفتن. 0918-19-92 گفتن سلام شب قدر شبیست که باید شکوایه هجران را در نوردید و به امید وصال و دیدار بیدار نشست. خانم سوسن آبادی از عراق شهادت امیرالمومنین رو هم تسلیت گفتن. 0936-93 دوره هم آخرش 99 گفتن چرا قبل از ماه رمضان خرما 25 تومن